أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در ترجیح به لحاظ مضمون، اون هم به لحاظ موافقت مضمون خبر با کتاب یا مخالفت مضمون خبر با عامه بود، ترجیح به موافقت کتاب و به مخالفت عامه که گذشت. عمده دلیل بر اعمال این مرجح دو روایت که یکی روایت مقبوله ابن حنبله است و دیگری روایت صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. بحث در روایت مقبوله سندن گذشت و دلالتن هم فی الجمله گذشت. بین مفاد خبر قطب راوندی عبدالرحمن بن ابی عبدالله و بین مفاد خبر ابن حنبله یک تفاوتی هست که میتواند خبر راوندی علا تقدیر اعتبار منشأ تخصیص یا رفع اجمال در خبر ابن حنبلم بشه. منتها قبل از آنی که وضعیت نسبت بین این دو خبر رو و تأثیر خبر راوندی رو در روایت ابن حنبل بررسی بکنیم، باید وضعیت اعتبار این روایت رو نسبت به روایت قطب راوندی که سندش گذشت، سندش به حسب اون چه در عده‌ای از کلمات آمده اینه که مرحوم قطب راوندی در رساله‌ای که به تعبیر برخی دیدم نوشتن رسالت الفقها، ولی به اون تعبیری که در نوع کلمات حکاتش آمده رسالتون علفها در حال احادیث اصحابنا و اثبات صحتها. من نمیدونم دو اسم داشته، چون در برخی از تعبیرات تعبیر شده رسالت الفقها. مرحوم راوندی این روایت رو به این صورت نقل کرده: محمد و علی ابن علی ابن عبد الصمد عن ابیهما، که علی ابن عبد الصمد او نقل کرده این روایت رو از مرحوم به اصطلاح قبل از شیخ صدوق از ابوالبرکات. ابوالبرکات روایت رو از شیخ صدوق، بعد از شیخ صدوق به بعد روایت روند سندش. صدوق عن ابیه عن سعد بن عبدالله اشعری، از تا اینکه منتهی میشه سند مشکل دیگه نداره. هر مشکلی اگر باشه تا صدوقه که مرحوم قطب راوندی این روایت رو این گونه نقل میکنه از شیخ صدوق با دو سه واسطه. نسبت به اعتبار این روایت قطب راوندی در بعضی از کلمات تشکیکاتی شده، منشأ تشکیک در اعتبار این روایت شده، که البته استفاده ما از این روایت ولو فی الجمله بعد خواهد آمد، اگر این روایت هم سندن هم تمام نشه همون روایت ابن حنبله بر ما کافیه. بله، مرحوم آقای خوی قدس سره فرمود روایت ابن حنبله در مورد دو خبر قطعیه و ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه رو نمیتونیم از روایت ابن حنبله استفاده کنیم، برای ایشون حیاتی بود این روایت، ولی بر ما صحت و عدم صحت این روایت چندان تأثیری نداره در قول به ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه. ولو نسبت به ترتیب ممکنه یک تأثیرکی داشته باشه که حالا اشاره خواهم کرد، ولی علل عموم بر ما خیلی اثبات صحت این روایت اونطوری که برای مرحوم آقای خویی مهمه بر ما مهم نیست. ولی در این حال خب این روایت در نوع کلمات ازش تعبیر به صحیحه شده. خود مرحوم شیخ قدس سره قبل از شیخ، بعد از شیخ، در کلمات متعددی ازش تعبیر به صحیحه شده. ولی در این حال تشکیک در صحت این روایت در بعضی از کلمات، اون تشکیکی رو که من دیدم در حدیه که مرحوم آقای روحانی از مرحوم نراقی فقط نقل میکنه، اونم تشکیک از یک حیثه، تشکیک از حیث نسبت این رساله به مؤلفش. مرحوم آقای صدر تشکیکاتی رو مطرح کرده، حالا نمیدونم ناظر به کلمات کیه، 5 اشکال و تشکیک در صحت روایت از 5 حد در کلام آقای صدر نسبت به این روایت آمده. اما اونی که خلاصه در از کلام نراقی منقوله فقط همون تشکیک اولیه که تو کلام آقای صدر بهش اشاره شده و اون تشکیک در نسبت این رساله راوندی به مؤلفش. گفته شده که خلاصه معلوم نیست مرحوم راوندی همچین رساله ای داشته، چرا که مثلا این رساله در ضمن تألیفات قطب راوندی در کلمات شاگردان قطب راوندی که جزء اصحاب تراجم هستن نیامده. ابن شهرآشوب و منتجب الدین در کتبشون که معد برای بیان مؤلفات خلاصه فقهاست قطب راوندی رو که عنوان کردن، هر دو هیچ کدوم با اینکه شاگرد قطب راوندی بودن ولی در این حال این رساله رو جزء مؤلفات او به حساب نیاوردن و کأنه شاید همینم منشأ این شده که در برخی از کلمات احتمال نسبت این رساله به غیر قطب راوندی مطرح شده که سید راوندی، ولذا از ناحیه صحت نسبت این کتاب به این رساله به مؤلفش خواستن بگن پس بنابراین اینی که صاحب وسائل نقل میکنه از قطب راوندی از رساله یک قابل اعتماد نیست، چون معلوم نیست قطب راوندی همچین رساله ای داشته باشه. و این از عجایبه، چرا که نسبت این رساله به قطب راوندی منحصر به صاحب وسائل نیست، در عده‌ای از کلمات قبل از صاحب وسائل عنوان شده. مرحوم در به اصطلاح فوائد مدنی مرحوم استرابادی که حدود 100 سال شاید قبل از صاحب وسائل باشه، یک قرن قبل از ایشونه، ایشونو صریحاً به عنوان رساله قطب راوندی میگه، رساله مرحوم قطب راوندی در رساله و با همین خصوصیت رساله‌ای که الفها در رابطه با اثبات صحت احادیث اصحابنا و همین سند رو ذکر میکنه. باز قبل از صاحب وسائل مرحوم والد علامه مجلسی قدس سره در روضة المتقین، مرحوم استرابادی متوفای حدود 1030 یا 1060، یه تردیدی در وفاتش شده، ولی مرحوم صاحب وسائل متوفای قرن 12 1100 خورده ای، معاصر علامه مجلسی، پسر مرحوم ملا محمد تقی مجلسی متوفای حدود 1070 قرن 11. خب هم تو کلمات اونها و هم در کلمات متأخرین از صاحب وسائل مثل مرحوم صاحب حدائق، مرحوم صاحب حدائق در بیش از یک کتاب خودش این رساله رو مطرح کرده و همین روایت رو از این رساله، همین روایت رو از این رساله نه به عنوان حکایت از وسائل، بلکه به عنوان حکایت این روایت از خود این رساله نقل فرموده. تشکیک در نسبت این رساله به مؤلفش با وجود این معنا اصلا بیمزه است. یعنی چه؟ به صرف این که مثلا اصحاب اون دو شاگردش این رساله رو در مؤلفاتش ذکر نکردن، خب شاید این رساله که از تعریفات قطب راوندی بوده متأخر از تدوین اون کتاب تراجمی که دو شاگرد مرحوم قطب راوندی که ابن شهرآشوب و منتجب الدین، شاید متأخر از تألیف اون کتاب این رساله رو تألیف کرده.
هم گروهات هم نفت
چی؟ بگیدیم؟
این که از فواید مدنی که قبطر نداریم که
خب بسیار خوب فواید مدنی باشه 500 سال فاصله باشه.
هیچ به گروهات هم که ایچی نقل نکردن
از این کتاب نقل نکردن نکرده باشن، مگر براست از این کتاب همه باید نقل کرده باشن. قبل از این خود مرحوم صدوق در مغنه بخشی از متن همین روایت هم آورده. حالا این بلاد، ولی بلاده قرارم اینه که صرف این که از این رساله در طول این 500 سال کسی نقل نکرده، از خیلی از کتابایی که مسلم ثابته در طول و مدت ممکنه نقل نکرده باشن، این دلیل این میشه که این رساله مورد تشکیک بوده نسبتش و نسبت این رساله رو قبول نداشتن به صرف این که ازش نقل نکردن. حالا این که نقل نکردن یه مسئله، این که اصحاب تراجم این رساله رو جز مؤلفات قطب راوندی ذکر نکردن یه امر دیگریه. اونی که کنه اون عمده منشأ تشکیک شده و اینه که شاگردای مرحوم قطب راوندی جز مؤلفاتش در کتب معد برای بیان تعریفاتش اینو نیاوردن. اسناد داره، سند داره، معنن داره. بله. معنن عن حسه رو غیر حسه یعنی چه دیگه؟ سند معنن داره و لذا هم مرحوم صاحب وسائل سند معنن به مؤلفات قطب راوندی داره، همان طوری که در مشیخش آمده. و قبل از ایشون اونایی که به اصطلاح فرض بخورید مثل خود فواید مدنی محدث استرابادی، خب ایشون وقتی تعبیر میکنه به صحیحه و نسبت میده چه فرق میکنه؟ همون طوری که از صدوق نقل میکنه از قطب راوندی اینو نقل کرده از به عنوان همین رساله. بله دیگه، یعنی همون ما اصلا نیاز نیست که چون ما نمیخوایم واسطه های به نسخه رو که ما نمیخوایم فعلا کلام اینه این رساله رو محدث استرابادی و غیر او نسبت دادن به قطب راوندی همان طوری که تهذیب شیخ و به شیخ نسبت دادن. میدونم کتب مشهوره اینم نسبت دادن، اینو نسبت دادن، نمیدونیم این رو که نسبت دادن آیا نسبتشون حسیه یا حدسی. فوقش اینه دیگه، اصالت الحس اقتضا میکنه نسبتی که دادن حسیه، یعنی اینکه بر اساس نسبت حسی دارن این رساله رو به قطب راوندی نسبت میدن نه بر اساس حد. قطعاً احتمال حس هم در موردش هست، 500 سال فاصله باشه، همانطوری که بین شیخ طوسی و شیخ نجاشی و بین اون کسانی که اینا اونا رو توثیق کردن 500 سال هم 400 سال هم فاصله است، ولی توثیقاتشون رو میپذیرن. خب بین ما و بین ابن سینا 1000 سال فاصله است، نسبت اون کتبش رو الان وقتی که فرض بکنید از شفای ابن سینا، از قانونش که چیزی نقل میکنه نسبت به این که این کتاب رو به اون مؤلفش نسبت میدن، با وجود هزار سال فاصله به احتمال حسی بودن کسی تشکیک در نسبت نمیکنه. اینا مثلا این قبیله. صرف این که اینو در از کتب تراجم که شاگردان ایشون اون دو شاگرد ایشون ذکر نشده، این دلیل بر عدم صحت نسبت نیست. چرا؟ برای اینکه ممکنه این رساله اولا ممکنه کتاب قابل توجهی نبوده، یه رساله مختصری بوده و ممکنه مدونم بوده به دست اون دو شاگرد نرسیده و ممکنه بعد از تدوین اون دو کتاب تراجم، بعد از اون تدوین قطب راوندی این رساله رو تدوین کرده باشه. ولذا عدم ذکر این رساله در ضمن مؤلفات، مؤلفات قطب راوندی در فهرست منتجب الدین و کتاب ابن شهرآشوب، این دلیل بر عدم صحت نسبت است. عرض کردم با فرض اینکه این به اصطلاح رساله به صورت قطع در کلمات قبل از صاحب وسائل، حدود 100 سال قبل از صاحب وسائل به مرحوم قطب راوندی نسبت داده شده، این از ناحیه این تشکیک. از این که بگذره، تشکیک از برخی جهات دیگه در کلمات مطرح شده. گفته شده که همین اشکالی که الان هم اشاره شد، چرا علامه و دیگران که جز وسائط صاحب وسائل هستند در نقل از این کتاب، چرا اونا مثلا این روایت رو نقل نکردن؟ آیا معنای این که مرحوم علامه شیخ اجازه و واسطه در اجازه کتابی باشه، الا ولابد باید از اون کتاب در کتبش نقل کرده باشه؟ گفتن چرا محقق تو کلماتش این روایت نیامده در کتاب اصولیش که مثلا نسبت به بحث تعارض، چرا این روایت در کلمات محقق عنوان نشده؟ این از اون بهانه هاییه که از عجایب و غرایبه. خب فرض اینه که مشابه این روایت ابن حنظلم تو کلام محقق نیامده، خب این دلیل بر این میشه که پس بنابراین روایت ابن حنظله وجود نداشته. ممکنه این روایتشون قبول نداشته، ممکنه نظرش این بوده که اینم مثل نظر مرحوم آخوند قضیه موافقت کتاب از قبیل تمیز حجت عن الله حجت، مخالفت عامه از قبیل تمیز حجت عن الله حجت، ولذا تو کتاب اصولیش نیاورده این روایتو. پس این تشکیکم بیجاست در اعتبار این روایت. تشکیک ثالثی دیگه نمیدونم مرحوم آیت‌سعد اینو از خودش ذکر میکنه یا از جای دیگه ذکر میکنه، اینه که به اصطلاح سند صاحب وسائل نسبت به این رساله که مرحوم صاحب وسائل که انهو گفته میشه سندی نداره به این کتاب، بله به برخی از مؤلفات قطب راوندی در مشیخ سند داره، اما نسبت به این رساله سند نداره. در حالی که خود مرحوم آیت‌سعد جواب میده، درستم جواب میده که پر واضح و روشنه که مرحوم صاحب وسائل بعد از آنی که عده‌ای از مؤلفات رو با اسانیدش ذکر میکنه، بعد میگه بقیه کتب و مؤلفات رو به همین اسانید من نقل میکنم. یعنی سندی رو که به برخی از مؤلفات قطب راوندی ذکر کرده، بعد میگه بقیه مؤلفات او رو هم که در وسائل ازش نقل میکنم سندم همیناست. این معناش اینه که اون سندی رو که به بعضی از مؤلفات ذکر کرده مال کل مؤلفاته. از این تشکیکم آبی گرم نمیشه بر قدح در این روایت. تشکیک رابعی در کلام مرحوم آیت‌سعد عنوان شده و اون این که این روایت، حالا تو کلامشون نیامده اختلاف نسخه، ولی تشکیک در این که این روایت مروی از علی ابن عبد الصمد باشه. ببینید سند این روایت اونجوری که در وسائل آمده و همینطور در کلام محدث استرآبادی محمد و علی ابن علی ابن عبد الصمد، نه ابن عبد الصمد، محمد و علی ابن علی ابن عبد الصمد، ان ابیه ما که علی ابن عبد الصمده و علی ابن عبد الصمد هم از عبد برکات تا آخر. اگر روایت مروی از علی ابن عبد الصمد باشه مشکلی نداره، چون هم علی ابن عبد الصمد بنا شد محمد و علی ابن علی ابن عبد الصمد. من راجع به محمد ابن علی ابن عبد الصمد توثیقی نمیدونم، ولو گفته شده خود آقای سعد میگه توثیق شده، ولی علی ابن عبد الصمد توثیق داره. مرحوم اردبیلی در جامع الروات، حالا یادم نیست از فهرست منتجب یا از جای دیگه، توثیق او رو ذکر میکنه که هم توثیق او و هم توثیق والدش علی ابن عبد الصمد. و اینکه یک شخصی پدر و پسر یک نام باشن این قرابتی نداره، همین الان هم در خارج وجود داره و در قدیم هم شایع بوده. خود شیخ مفید اسمش چیه؟ محمد ابن کی؟ محمد ابن نعمان. علی ابن علی همین الان هم، ما یه رفیقی داشتیم نجف، از دوستان ما بود، اهل حجاز، الان هم ظاهرن هست و خودش آیت الله اون منطقه خودشون هست، اسمش علی بود و میگفت پدرم هم اسمش علیه، ولی زاو گفت علی ابن علی. حالا یا بعد از فوت یا ممکنه در حال حیات پدر انقدر به علی علاقه داشته که اسم پسرش هم گذاشته علی، همانطوری که امام حسین اسم چند تا فرزندشو علی 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 اصغر و اکبر و متوسط، الان این اوصاف الحاق میشده میشه. و الا حضرت سید الشهدا، خب علی اکبر اسمش علی اکبر نبوده، اون وصفیه، اونم وصفیه که ما متأخرین برای تمییز بین علیای اون حضرت ذکر میکنیم. و الا اینطور نبوده که اسم شیرخواره حضرت علی اصغر باشه، علی بوده، اسم امام سجاد علی بوده، نه علی اوسط، نه علی سجاد، علی بوده، مرکب نبوده، کنیه بوده، لقب بوده برای تمییز اسامی. ولذا این روایت اگر محمد و علی ابن علی ابن عبد الصمد باشه، ان ابی هما که میشه علی ابن عبد الصمد، یعنی والد اگر علی ابن عبد الصمد باشه هیچ مشکلی نداره، چون علی ابن عبد الصمد هم از مشاهیر فقها و از اجله روات و از فقهاست و هم در طبقه حدودش در طبقه شیخ طوسی محسوب میشه. آقای سعد دیدم اینو ذکر میکنه در طبقه به اصطلاح شاگردان شیخ طوسی، این به اصطلاح در طبقه خود شیخ طوسیه، ببخشید این در طبقه شاگردان شیخ طوسیه، ایشون دیدم اینو در منابع سعد میگه در طبقه خود شیخ طوسی، نه این در طبقه شاگردان شیخ طوسیه، ولذا به واسطه ابوالبرکات از شیخ صدوق هم نقل روایت میکنه. خب علی ابن عبد الصمد اینم توصیف داره، ولذا روایتش مشکلی نداره. مشکل از اینجا نشأت میگیره که مرحوم آقای سعد به خاطر برخی از تشکیکات میگه شاید این روایت محمد و علی ان عبد الصمد باشه، نه ان علی ابن عبد الصمد، یعنی محمد و علی ابن عبد الصمد، نه ابن علی ابن عبد الصمد، که این شخص دیگریه. اگر این باشه دیگه در حقیقت این محمد و علی در حقیقت اولاد بلا واسطه عبد الصمد، اونم حالا عبد الصمد کی؟ مورد تردید قرار گرفته و گفته شده که این عبد الصمد توثیقی نداره، چون اونی که توثیق برش ثابته علی ابن عبد الصمد والد محمد و علی، نه خود عبد الصمد، یعنی محمد و علی ان عبد الصمد، این عبد الصمد والد محمد و علیه و این توثیق نداره، چون اونی که براش توثیق داریم علی ابن عبد الصمد براش توثیق داریم، نه خود عبد الصمد. وقت منو وای صدر بعد آمده رفع اشکال رو بکنه به بیانی که ما عبدالصمد دو تا داشتیم، یه عبدالصمدی داشتیم که جد اعلا بوده که والد همین علی که والد محمد و علیه، و یک عبدالصمدی بوده که از احفاد اون عبدالصمد بوده، به اینجوری هم جمع کرده. ولی به هر حال در این روایت، روایت مروی از علی ابن عبدالصمدی است که قطعا توثیق داره، ولی زایشون فرموده روایت خوشگلی نداره. خب نه، روایت مال علی ابن عبدالصمده، روایت مال محمد و علی ابن علی ابن عبدالصمد، عن ابی هما علی ابن عبدالصمد، عن ابی البرکات، اصلا نسخه ایش رو ذکر نمی کنه. ایشون فقط به عنوان تشکیکی، نمیدونم از کسی هم نقل میکنه یا نه، تشکیک در این که محمد و علی ابن علی ابن عبدالصمد باشه و احتمال این که محمد و علی ابن خود عبدالصمد باشه، که علی هذا التقدیر عبدالصمد که والد علی و محمد بخواد باشه توصیق بر او محقق می. حالا ایشون اولا این، اگر ایشون از این طریقی که الان عرض میکنم وارد میشد یه مقدار مقبولیت ممکنه میداشت، و اون این که مرحوم والد علامه مجلسی در روزه این روایت رو از محمد و علی ابن عبدالصمد نقل کرده، یعنی نسخه مرحوم ملا محمد تقی مجلسی همینیه که ایشون مطرح کرده که اگر این گونه باشه روایت اعتبار نداره. ولی پیداست که این یک سقط و سهویه، چرا که قبل از ایشان، یعنی قبل از مرحوم ملا محمد تقی مجلسی، فاضل استرابادی روایت رو از علی ابن عبدالصمد نقل کرده، یعنی محمد و علی ابن علی ابن عبدالصمد از علی ابن عبدالصمد، ولذا این پیداست در این نسخه ای که الان در دست ما سارونه هم که موجوده که این مؤسسه کوشانپور چاپ کرده، پیداست سخته، چون اون معروفی که خلاصه در تراجم هست همون علی ابن عبدالصمد والد محمد و علی، نه عبدالصمد. و شایدم نسبت محمد و علی به عبدالصمد از باب حذف واسطه و نسبت به جد باشه، و لذا از این جهت هم تشکیک در سند روایت نباید کرد. علاوه بر این که شما فرض کنید محمد و علی ابن عبدالصمد نه ابن علی، خب شما میگید عبدالصمد توثیق نداره، توثیقش رو کی باید داشته باشه؟ خب مرحوم استرابادی تعبیر کرده از روایت به صحیحه، خب این معناش توثیق عبدالصمده دیگه. مرحوم مجلسی تعبیر کرده به صحیحه، مرحوم ملا محمد تقی مجلسی در روزه روایت که ذکر میکنه تعبیر کرده به صحیحه، به معناش اینه که این واسطه هم توثیقش برای او هم ثابت. به هر وجهی که علی ابن عبدالصمد رو از باب تصحیح اصحاب تراجم حکم به صحتش بشه، خود عبدالصمد هم که تو کلام های سعد یا دیگری پیداستشون از دیگری نقل میکنه تشکیه که در وثاقتش شده جا نداره، بعد از آنی که از این روایت در کلام همان کسی هم که تعبیر کرده به عبدالصمد بدل علی ابن عبدالصمد از روایت تعبیر به صحیحه کرده، ولذا این تشکیک هم تشکیک باردیه که منشأ خلاصه وهن روایت نمیشه. آخرین اشکال و پنجمین اشکالی که تو کلام آیه سردش اشاره شده، نمیدونم باز تو کلمات دیگران بوده یا نه، و اون تشکیک در وساقت ابوالبرکات شیخ علی ابن عبدالصمد، چون علی ابن عبدالصمد عن ابی البرکات عن الصدوق، که مرحوم آقای صدرم نسبت به این ابو البرکات خلاصه زمین این که از برخی از کلمات حکم وساقت رو صریحا نقد کرده، بعد یه خود مرحوم صاحب وسائل هم که توصیف کرده، بعد متعرض این شده که توصیل متأخرین رو که نباید بهش اکتفا کرد، صاحب وسائل جزء متأخرینه و لذا فاصله بین صاحب وسائل و بین مرحوم ابی البرکاتی که معاصر شیخ طوسی است حدوداً، شیخ طوسی حدودای قرن پنجم، صاحب وسائل حدود قرن دوازدهم، 700 سال فاصله حدوداً، 7 قرن فاصله. کسی اگر تشکیک بکنه بگه که خب توصیق صاحب وسائل اعتباری نداره چون خلاصه توصیق حسی نسبت به او نمیتونه داشته باشه با این بعد و فاصله، نقد نکنید به توصیقات شیخ طوسی نسبت به روات مثل اصحاب ائمه مثلا قرن دوم سوم، ایشون میگه نقد نکنید چون فاصله، یعنی مستشکل میگه فاصله بین شیخ طوسی و اون مترجمین کمتر از فاصله بین شیخ حر صاحب وسائل و ابو البرکات، این فاصله 7 قرنه، اونا فاصله 2 قرنه 3 قرنه. بعد ایشون اینجا وارد همون نکته‌ای که تو کلام آقای خوی قدس سره در کبرا و کلیت اصالت و حسمت راه میشه، میفرماد شما نباید معیار رو بعد زمانی و فصل زمانی به حساب بیارید، بلکه ملاک اینه آیا اصالت الحس و احتمال استناد اون توثیق به حس داده بشه یا نشه. و بعدشون این معنی رو ذکر میکنه و درست هم ذکر میکنه، میفرماد احتمال حسی بودن نسبت به صاحب وسائل و 7 قرن قبلش تا مرحوم شیخ طوسی و 3 قرن قبلش، احتمال حسی بودن شیخ هور اگر بیشتر نباشه کمتر نیست. چرا؟ چون معیار در حس و اصالت الحس قرب و بعد زمانی نیست، معیار اینه که آیا مصادری که منشأ این بشه که اسناد اون مطالب به صورت حسی برطرف محقق بشه محتمل باشه یا محتمل نباشه. کتبی که برای تراجم مثل فقهای متأخر معاصر شیخ طوسی و بعد وجود داشته باشه که مرحوم شیخ هور بخواد به اونا استناد بکنه، که انه این کتب کتب فراوانی میتونه باشه.
این آتش سوزی بغداد اینا همش که بعد
بابا ابو البرکات که دیگه آتش سوزی های بغداد که ابو البرکات آتش نمیتونه بزنه،
چون ابو بعد از اون بین البرکات آتش سوزیه، اما بین
میدونم میدونم، یعنی در دوره ابو البرکات و بعد اگر یک کتاب خونه شیخ طوسی آتیش زدن این موجب میشه که مصادری که مربوط به عصر ائمه و اون قرون سابقه بوده از دست رفته باشه. نداره میدونم، آقای من فقیه که منحصر صاحب مکتبه که فقط شیخ طوسی نبوده، یعنی زمان شیخ طوسی
کل
نیشابور رو همه جا آتیش داره، یعنی همه کتابخانه های شیعه رو آتیش دادن. خیلی خوب، خیلی از رفت، خیلی از دست رفت و خیلی ها موجوده. غرض اینه که غرض اینه که شما احتمال نمیدید اون کتب باقی مانده در رابطه با مثل ابی البرکاتی که فرض شد فاصل است با شیخ هر 7 قرنه، مصادر و کتب مربوط به او بیشتر، اگر نگیم بیشتر، احتمال نمیدید به همون مقداری که منشأ حسی بودنه شیخ طوسی نسبت به قرون سابق خودش باشه، آیا احتمال نمیدید مصادر حسی در دست صاحب وسائل و امثال صاحب وسائل از متأخرین بوده؟ اما در رابطه با کی؟ نه در رابطه با اصحاب ائمه، در رابطه با فقهای متأخر از عصر ائمه، شیخ طوسی و من تأخر و به دست ما نرسیده. یعنی که کتبی در رابطه با تراجم و عدهش هم رسیده، ولی در این حال در رابطه با تراجم مثلا مرحوم شهید ثانی، مرحوم شهید ثانی حاجی نوری در موضعی یک توثیق عامی نسبت به یک خلاصه عدد کبیری از فقها مطرح میکنه. حاجی نوری نقل میکنه کو این کتاب. خلاصه معیار در اعتبار نظر رجالی و توثیق و تضعیف قرب و بعد زمان نیست، معیار اینه که بتونه اون نظر رجالی حسی ولو به وجه احتمال عقلایی باشه یا نباشه، ممکنه در یک زمان قریبی اصالت الحس جاری نشه، یعنی در یک زمانی که فاصله کوتاه بوده ولی در این حال انقطاعی بوده، تعریفاتی که بتونه نظرات اون فاصله زمانی رو برای فقیه یا صاحب رجالی متأخر منعکس بکنه وجود نداشته و ممکنه فصل طویلی باشه و مصادری که بتونه اون نظرات رو به صورت حسی بر متأخرش منعکس بکنه وجود داشته.
اخباری هم بودن هیچ روایت دیگه غیر از این ازش نقل، یعنی از مرحوم شیخ خرد در وسایل فقط همین روایت از این کتاب نقل کرده.
نه مرحوم شیخ خرد چند تا روایت دیگه هم از همین این همینجا دو سه تا روایت دیگه هم ازش داره. اصلا این رساله مربوط بوده، این بزنگاه اصلی رو اتفاقا که بوده همینجا صاحب وسایل چند تا ازش نقل کرده، منحصر نیست به یک روایت. بقیه این روایات دیگه بوده، فراوان بوده دیگه، دایی نداشتن ازش نقل بکنن، ولی این روایت حساس بوده چون این روایت فقط تو کلام قطب راوندی به این صورت آمده، چون اونی هم که توی مقبوله عمر بن حنظله آمده به این پوسکندگی که تو این روایت آمده نیست. اول گفته ما وافقت کتاب و خالف العامه، بعد گفته ما خالف مخالفت عامه، اما این که هر حدیث متعارض رو که مقبوله عمر بن حنظله آیا مربوط به خبر متعارضه یا آقای خویی برمیگرده میگه مربوط به اخبار قطعیه یا دیگری برمیگرده میگه این مال مرحوم آخون، برمیگرده میگه این مربوط به قضیه تعارض احکام قضاته، اونی که پوسکنده در رابطه با خبر این متعارضه این صریحا و بدون هیچ پرده‌ای مطرح کرده اینه که دو حدیث مختلف اعرفوهما علی کتاب الله، موافق کتاب و عقب کنید و مخالف رو ترک کنید و در رتبه بعدم مخالفت عامه. ولذا با این بیان مرحوم آقای صدر وثاقت ابوالبرکات رو جدای از این که در برخی از کلمات سابقین استشهاد میکنه و گمان قویه که ناظر به توثیق او هستن، جدای از اون توثیق خود صاحب وسائل رو هم اکتفا میکنه بر اساس همین جهت. حالا توثیق صاحب وسائل یکی تصحیح مرحوم فاضل استرابادی، دوتا تصحیح مرحوم والد علامه مجلسی، سه تا خب دیگه کافی علمدار برای اثبات. علاوه بر این که من گمان قوی دارم که اینها اصحاب اجازات بودن در این وسائل و این روایت روایت صدوق باید باشه، یعنی مروی از برخی از تألیفات صدوق باید باشه، ولذا خود مرحوم صدوق هم در کتاب مقنعش صدر این روایت رو آورده، اونیش که مربوط به موافقت کتابه، ولی اونی که مربوط به مخالفت عامه است توش نیامده، اما اونی که مربوط به موافقت کتابه در مقنع در ضمن بخورید در ضمن یکی از مسائل در بحث قمار کجا بود دیروز خوندید شما بخونید همین روایت پیداست، همین روایت آورده به همین متن. نحیون و اطلاق، اطلاق یعنی رخصت.
ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فذروه.
بعد اتصاد میکنه که آیه حرمت قمار در کتاب وقتی که هست این موافقه با اون روایت داله بر نهی از شطرنج، پس روایت اطلاق و رخصت میشه مخالف کتاب و اینو به عنوان مرجح ذکر میکنه. پس بنابراین روایت از این جهت مورد تشکیک نیست. بقیه وسایط سند هم که دیگه ابوالبرکات از شیخ صدوق، شیخ صدوق از پدرش علی ابن بابوی، علی ابن بابوی از سعد ابن عبدالله اشعری، با دو سه واسطه دیگه روایت روایت صحیحت و سند و متن روایت هم که قبل گذشت، ولذا از این جهت نباید در روایت کسی تشکیک بکنه. این نسبت به سند و متن این روایت. باقی میمانه در مقام این که خب حالا نسبت بین این روایت و دیگر ادله، دیگر حالا چه روایاتی که مربوط میشه به اعمال مرجحات، چه خصوص روایت مقبوله ابن حنبله. عرض کنم این روایت نسبت به روایت ابن حنبله نسبتش اون خصوص مطلقه، یعنی این روایت اطلاق داره و روایت ابن حنبله از حیث اعمال مرجح شهرتی اخص از این روایته، ولو از یک جهت دیگری این روایت اخصه که حالا اشاره خواهم کرد، ولی از حیث اعمال شهرت اون روایت اخصه، چون اون روایت اعمال شهرت رو مقدم بر موافقت کتاب فرض کرد قبل از موافقت کتاب، ولذا اطلاق این روایت نسبت به روایت ابن حنبله تغییر میشه، یعنی خبرین متعارضین قبل از عرضه بر کتاب باید حیثیت مشهور بودنش مورد توجه باشه. رو نظر ما که گفتیم شهرت در روایت ابن حنبله مرجحه، رو نظر مثل شیخ و دیگران که گفتن حتی مرجح صفاتی مقدمه، یعنی در متعارضین جاریه، روایت ابن حنبله و اون چه متضمن ترجیح به صفاته باز اخص از این روایت و خصوص روایت ابن حنبله، چون روایت ابن حنبله ترجیح به موافقت کتاب رو بعد از تساوی مرجحات صفاتی راوی و تساوی در شهرت نوبت رسون به این قضیه، از این جهت اخصه. ولی از جهت این که نسبت به موافقت کتاب ترتیب بین موافقت کتاب و مخالفت عامه در این روایت به صورت روشنی ترتیب ذکر شده، یعنی این که اول موافقت کتاب بعد مخالفت عامه، اونی که تو روایت ابن حنبله آمده بود اول موافقت مجموع یعنی موافقت کتاب و مخالفت عامه، اون موضوعیت نداره به حسب این روایت. ولذا اگر اجمالی در اون روایت فرض بشه که ما اجمالم با بیانی از آقای خویی دیروز نفی کردیم، ولی این روایت اون اجمال محتمل رو هم دفع میکنه و نتیجه این میشه که ترجیح به شهرت، بعد از اون به موافقت کتاب و بعد از اون به مخالفت عامه. ولی کلام تتمتون انشاءالله تعالی. الحمدلله.